به نام خدا. سلام عرض میکنم به یکایک شما همراهان خوب برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. بخش اول گفتگوی کارشناسی این برنامه رو تقدیمتون میکنیم با حضور آقای دکتر محمود توکلی، پژوهشگر و درمانگر اعتیاد از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. دکتر توکلی سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. قصد داریم در این بخش کارشناسی در مورد مکمل‌ها و داروهای چاقی و لاغری صحبت بکنیم، همطور داروهای نیروزا که این روزها مصرفشون خیلی رایج شده دکتر متاسفانه.
بله متاسفانه.
شما حتما آمار مصرف مکمل‌ها و نیروزاها رو دارید، به خصوص در باشگاه‌های ورزشی در کشور ما، اگر آماری دارید خواهش می‌کنم بفرمایید.
همونجور که شما فرمودید، اتفاقا یکی از حوزه‌های خیلی مورد علاقه ما در دانشگاه علوم بهزیستی مرکز تحقیقات همین باشگاه بدنسازی در واقع بود. ما حدود فکر میکنم 6-7 سال پیش بود که یه تحقیق جامعی اتفاقا در سطح باشگاه ورزشی شهر تهران انجام دادیم، برای اینکه گزارش هایی که به ما رسیده بود، مطالعاتی که در واقع توی روزنامه ها و جرایب انتشار میافت، حاکی از این بود که در باشگاه بدنسازی اتفاقایی داره میافته که خب اتفاقای جالبی نیست.
بله.
مثل همین مصرف داروهای مکمل و نیروزا به میزان فوق‌العاده زیاد و خارج از عرف و خارج از استانداردهای لازم، که خب سکته مغزی، ایست قلبی و مرگ و میر از باشگاه بدنسازی در واقع گزارش شده بود، تا حالا گزارش‌های مختصرتری که شامل آسیب‌های کبدی و ورم‌های خیلی شدید و سایر عوارض پزشکی دیگه‌ای که از این باشگاه اومده بود. گروه‌های در معرض خطر از نظر ما دانش آموزان، جوانان، اینایی که توی در واقع دبیرستان هستن، توی دانشگاه هستن، با توجه به سنشون و حساس بودن جوانی و به اصطلاح همین گروه هایی که توی باشگاه های بدنسازی هستن،
به نوعی ورزشکاران
اینها به اصطلاح طبقه بندی میشن. ما یه مطالعه انجام دادیم در شهر تهران و متاسفانه متوجه شدیم که واقعا میزان مصرف داروهای مکمل و نیروزا کسایی که به باشگاه بدنسازی مراجعه میکنن از 60 تا حدود 90 درصدشون مصرف کننده این داروهای مکملن، حالا با کیفیت و با به اصطلاح حدت و شدت متفاوت.
آقای دکتر، اگر واقعا این داروها اینقدر ضرر داره، چرا اینقدر در سطح جامعه رایجه؟ یعنی نه تنها فقط در باشگاه ها، ما فروشگاه های زیادی رو در سطح شهر میبینیم که اصلا این مکمل ها رو دارن به فروش میرسونن، هیچ بازرسی یا هیچ کنترلی هم روشون نیست.
سوال بسیار خوبی واقعا اشاره کردید. حتی من خودم چون 5-6 سال واقعا میرم باشگاهم، تو باشگاه بدنسازی میرم، واقعا خودم به عنوان یه پژوهشگر و پزشکی که به هر حال تو حوزه اعتیاد کار میکنم و با اون مربی اون باشگاهم خیلی دوستم و ارتباط خیلی خوبی داریم، همواره برای خود من واقعا سوال بوده که همین سوالی که شما اشاره کردی، چه مدلی هست، چه چیزی باعث میشه که واقعا مربی باشگاهی که من میرم اونجا، اتفاقا جالب خودش دکترای تربیت بدنی میخونه ایشون، خیلی هم آدم فهمیده و به اصطلاح باسوادیه، یه روز ازش سوال کردم، بهش گفتم که بیا یه تحقیقی انجام بدیم روی شوی مصرف داروهای نیروزا تو باشگاه خود شما و ببینیم که چه جوریه. گفت آخه اینا خیلی ممکنه که پرسشنامه رو درست پر نکنن، ولی من میتونم به شما بگم به عنوان یک فرد که اصلا اینجا کسی رو نمیشناسم به جز شما که داروی به اصطلاح مکمل و نیروزا استفاده نکنه. اصلا باشگاه بدون مکمل و بدون نیروزا اصلا امکان پذیر نیست. عمده ترین مسئله ای که وجود داره جو نامناسب. به نظر میاد یک باور غلط میشه اونجا تابو، یعنی میشه یک سمبول، میشه یک ارزش.
بله.
البته خب علتهای دیگه هم داره، مثلا علتهای دیگهش بهره‌وری های اقتصادی داره. بله. که برای اون مربی، برای اون صاحب باشگاه میتونه. بله. داشته باشه و سودهای خیلی زیاد هم اتفاقا داره.
درسته.
یا برای داروخونه ما، یا برای اون بخش داروفروشی ما، مکمل ما.
بله.
مثلا من داشتم مطالعه میکردم، دیدم که تجارت مکمل های غذایی در سال 2007 بالغ بر 17 میلیارد دلار گزارش شده. عشان. واقعا سالانه. خب ببینید این 17 میلیارد دلار یک
بله.
گردش اقتصادی قابل توجهیه.
بله.
و اینا خب به هر حال میخوان بازار پیدا کنن، میخوان تبلیغ بکنن، شروع میکنن. مثلا فرض کن شما وارد باشگاه میشی، مثلا یه مجسمه یا یه تصویری که نشون میده که فرض کن اون جوانی که میخواد بره اونجا، نوجوان، در واقع این تصویر بهش نشون میده که تو باید این بشی و آینده تو اینه.
حالا اینجا این سوال مطرح میشه آقای دکتر که اصلا هدف ما از ورزش چیه. ما میریم ورزش میکنیم که تندرست باشیم، میریم ورزش میکنیم که سلامتیمون رو تأمین بکنیم، کیفیت زندگیمون رو بالاتر ببریم، یا اینکه نه میریم ورزش میکنیم که زیباتر بشیم، خوشندامتر بشیم.
بله واقعا برای خود من همواره مثلا فکر میکردم که همین باشگاهی که میرفتم چطور میشه آخه، همین سوالی که شما اشاره کردید، چطور میشه که آخه ما هدف اصلی ورزش رو خودمون گم بکنیم؟ هدف اصلی ما تو ورزش اینه که سلامت فیزیکی ما، سلامت روانی ما بالاتر بره، حس بهتری داشته باشیم، اولا قابلیت‌های فیزیکیمون چالاک‌تر بشیم، پرسرعت‌تر بشیم، هوشیاری خوبی داشته باشیم، عملکرد خوبی داشته باشیم، و از اونورم عملکردهای روانی ما بالا بره، مثلا روحیه خوبی داشته باشیم، لبخند بزنیم، شاد باشیم، نمیدونم ارتباط انسانی خیلی خوبی تو جامعه داشته باشیم. هدف ورزش واقعا اینه. ولی خب میریم متاسفانه میبینیم تو باشگاه عکس اینه، یعنی میبینیم که ارزش‌ها اونجا چیز دیگه‌ایه، میخواد مثلا از فرد به جای اینکه به سلامتش توجه بکنه میخواد این رو فرض کن آدمی بسازه که مثلا به هر طریق ممکن عضلاتش مثلا ورم بکنه، یا عضلاتش فرم خاصی داشته باشه، یا کمرش مثلا فرم خاصی داشته باشه. بنابراین به نظر من ما واقعا نیازمند یک جهد ملی، یه عزم ملی هستیم. اون هم خوب باید هم از آموز پرورش ما شروع بشه، هم سازمان تربیت بدنی ما نقش حساسی توی این مسئله داره، خود شما دوستانتون، همکارانتون، تهیه کننده های محترم، که فرهنگ سازی بکنیم از پایه. بله. که واقعا هدف ورزش اینه که ما یه آدم متعالی تری بشیم، چه به لحاظ بدنی چه به لحاظ روانی، نه اینکه بریم اونجا خدای نکرده شروع بکنیم کلی داروها و هورمون هایی که اولا هزینه اقتصادی. واقعا من تو همون باشگاه همینجوری که مثلا با چند نفر دوستانی که میان اونجا ورزش میکنن گفتگو کردم، باور بفرمایید هزینه های باشگاه از حداقل 500 هزار تومان تا 5 میلیون تومان در ماه میتونه هزینه های مکمل باشه. برای من جالبه اصلا گاهی با این جوان ها مثلا مصاحبه میکنم، میبینم یه خانواده‌ای که پدرش مثلا کارمنده، کارگره، میخواد بیاد توی باشگاه واقعا 1 میلیون تومان در ماه مثلا هزینه موادی بکنه که اصلا برای سلامتی هم نمیاره.
درسته.
واقعا پیش خودم همواره فکر میکنم آخه این چه منطقیه، این چه فکریه، چرا مثلا چنین چیزی رخ میده.
خب ما در مورد این بایدها و نبایدها و این باورهای غلط در بخش دیگری از همین برنامه این بحث رو پی میگیریم. شما دوستان عزیز هم اگر دوست داشتید ما رو همراهی کنید. روزتون بخیر باشه دوستان عزیز و همراه برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. بخش دوم گفتگوی کارشناسی این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم با حضور آقای دکتر محمود توکلی، پژوهشگر و درمانگر اعتیاد از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. آقای دکتر، در مورد باشگاه‌های بدنسازی صحبت کردیم در بخش قبلی و شما اشاره فرمودید که اصلا هدف از ورزش ارتقاء کیفیت زندگی و سلامت افراده. ما می‌خوایم بدونیم که مصرف این مکمل‌ها رو شما به طور کلی نفی می‌کنید، یا اینکه اگر که تحت نظر متخصص باشه یا میزانش میزان قابل استانداردی باشه میشه پذیرفت؟
ببینید، مکمل های غذایی اگه خودشون به تنهایی مصرف بشن، اون هم در حدی که واقعا پزشک ورزشی اون باشگاه بگه یا اون کسی که واقعا دوره های مربوط به تغذیه رو گذرانده، با توجه به اینکه ورزشکاران در واقع دارن ورزش میکنن، به انرژی مضاعفی نیاز دارن و بدنشون به یه سری در واقع پیشسازهای عالی و معدنی نیاز داره، با توجه به اینکه دارن ورزش میکنن و فعالیت دارن بیش از افراد عادی هست، در یه میزانهایی در واقع توصیه میشه و باید استفاده بکنن ورزشکاران. اما متاسفانه تو این مکمل ها الان دو به اصطلاح ماده دیگه اضافه میشه که اضافه شدن اینها مشکل ساز است. یکی در واقع مواد نیروزا هستن که اصلا توصیه نمیشه و خطرناک هستن.
بله.
و دیگری در واقع محرک ها هستن. بنابراین پس اگر در حد استاندارد و با اون مربی لازم یا اون پزشک ورزشی مربوطه که دوره های پزشکی و یا تغذیه رو تو این زمینه گذرانده باشه، من این نداره. ولی خب فراتر از اون و به اصطلاح خود انسان به شکل خارج از عرف و خارج از روال، خب قطعا میتونه که آسیب ایجاد کنه. حالا تحقیقات در واقع نشون داده که این نوع مواد توی این داروها خیلی در واقع گزارش شد و استفاده شد. مثلا مواد نیروزا مثل چی؟ مثل متیل تستوسترون. که یه در واقع همون هورمونه. یه هورمونیه که به شکل آمپول استفاده میشه، حالا البته ترکیبات قرص و اینا هم درست کردن. یه به اصطلاح بهش میگن آنابولیزان، یعنی یه داروییه که میتونه حجم و به اصطلاح میزان توده عضلانی رو افزایش بده. ولی خب این وقتی که به شکل غیر متعارف و خارج از استاندارد استفاده میشه، میتونه که عوارض خیلی زیاد دیگه هم داشته باشه. مثلا اینکه از عوارضی که میرسونه، چون این هورمون باید بیاد بره توی کبد و اونجا آنزیم‌های کبدی اینو خونسا بکنن، برای اینکه خونسا بشه و به اصطلاح از کبد دفع بشه، میتونه که میزان استفاده بیش از حدش به خود کبد و آنزیم‌های کبد آسیب برسونه و باعث بشه که اونجا به اصطلاح ما مشکلات کبدی رو داشته باشیم، مثل کبد چرم، ورم کبدی و مسائلی که مربوط به کبد و خیلی هم گزارش میشه.
بله.
مثلا میان ورزشکارهای زیادی که میبینی که واقعا میزان چربی خیلی رفته بالا، میان هورمون‌های کبدی فوق‌العاده رفته بالا.
بله.
و یکی از مسائلی که خود کبد داره و یکی از گرفتاری‌هایی که برخی از اندام‌های ما جوریان، اکثر اندام‌های ما که شما وقتی کوچکترین آسیب رو می‌بینید، ابتدایی‌ترین آسیب خودش رو نشون میده. مثلا شما سرما می‌خورید، همین که هوای سرد وارد ریه شما میشه و درخت ریوی ما، برونش‌های ما رو حساس می‌کنه، یه زاویه خیلی کوچک می‌ذاره، این خودش رو با سرفه، نمی‌دونم آبریزش از بینی
نشون میده.
و شما متوجه میشید خب این یه مشکلی اونجا اتفاق افتاده.
درسته.
کبد متأسفانه ارگانی هست که حتی اگه 20% هم کار بکنه
علامتی نداره
و این متاسفانه خیلی خطر رو دوچندان میکنه در ورزشکارای عزیز ما.
یعنی زنگ خطرش خیلی دیر بکنه. به صدا در میاد
و وقتی که به صدا در بیاد کاری واقعا دیگه نمیشه انجام داد، چون ارگانیه که نمیتونیم ما تعویزش کنیم. بله. نمیشه، فوق العاده سخته. یعنی
درسته.
به اصطلاح اگه کبد از دست بره، واقعا اون فرد میتونیم بگیم که دیگه طول عمر چندانی نخواهد داشت، دچار خونریزی های مکرر، مشکلات خیلی زیاد، خونریزی های رودی و اینها خواهد شد، اصلا به سمت مرگ و میر میره. یعنی فوق العاده مهلک است.
بله. یکی از مواردش پس همین اثر روی کبد. اما آقای دکتر، در صحبت های ابتدای برنامه اشاره فرمودید که مثلا سکته های قلبی که به صورت ناگهانی توی ورزشکارا دیده میشه و مرگ های ناگهانی هم داریم دیگه، اینها هم میتونه ناشی از
اونها هم میتونه عوارض اونها هم باز مال به اصطلاح همین داروهای مکملی که محرک دارن. مثلا الان داروهای مکملی که محرک ها مثل متامفتامین اینها رو هم در میزان کمی اضافه کردن برای اینکه اشتها هم کم کنن، بعد این فرد بتونه کاهش وزن بده. اینها محرک ها حتی میتونن ایست ناگهانی قلبی بدن. حتی باور رو فهمون، من چند بار در باشگاه بودم، خودم مواجه شدم که ورزشکارای اومدن و دچار ایست قلبی شدن. برای اینکه اینا اگه یه زمینه استرس، مشکلات یا ناراحتی خانوادگی یا بیماری‌های زمینی قلبی هم داشته باشن، در اثر این مصرف داروها اینها تشدید میشه.
بله.
و این فرد مثلا یه تنگی دریچه میترال داره یا یه گرفتاری قلبی بله. دیگه داره، این دارو هم روش اضافه میشه، تشدید میکنه.
بله.
و وقتی میخواد بره روی تردمیل یا وزنه، اونجا ضربان قلب قرار 160-180 تا افزایش پیدا بکنه، یهو قلب دچار ایست میشه.
بله. آقای دکتر، نوشابه‌های انرژیزا همین اثر رو دارن؟
نوشابه‌های انرژیزا متاسفانه میتوانن داشته باشن و حتی اعتیادآور هم هستن.
آها.
یعنی اونها هم واقعا باید حذف بشن. ما باید سعی بکنیم که فقط از به اصطلاح غذاهای طبیعی و مکملهایی که استاندارد هست، حتی ببینید مکملهایی الان داره میاد تو بازار ایران که اینا به شکل قاچاق اصلا ثبت نشده، پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت نداره.
تبلیغات زیادی هم آقای دکتر میشه که یه سری دارو برای چاق لاغری تبلیغ میشه.
بله.
اونها هم به همین ترتیبه.
به همین ترتیبه. بله، متاسفانه اونها هم هیچ کدوم استاندارد نداره. معمولا هم از میبینید که به شکل به اصطلاح تجارت قاچاق وارد ایران.
بله.
شده و به شکل غیر استاندارد و غیر حرفه‌ای هستن و متاسفانه الان تو باشگاه ما داره زیاد استفاده میشه. مواد دیگه‌ای که باز تو این مکمل‌ها دیده شده، متیل هیدروکسی ناندرولون خیلی استفاده میشه که باز این یه آمپول آنابولیک هست که متاسفانه میتونه آسیب‌های خیلی زیادی بزنه. دینلون هست، خیلی استفاده میشه. آمفتامینا و متامفتامینا هستن. طبقه داروهای کورتون‌ها هستن که خیلی استفاده میشن، چون کورتون‌ها مکانیزم اثرشون به این شکلی که میان آب و نمک رو تو بدن حفظ میکنن.
بله.
نگه میدارن،
محبوس میشه.
محبوس میشه. این فرد به شکل کاذب مثلا فکر میکنه که حالا خوش اندام شده یا چاق شده.
بله.
در واقع یک نوع ورم هست بیشتر.
درست.
مثلا یه هفته ورزش رو ادامه نمیده یا این داروها رو نمیزن، یهو پف میکنه.
دقیقاً.
و وقتی که شما ورم میکنید، اتفاقا پوست شما کشیده میشه.
درسته.
وقتی شما این دارو رو مصرف نکنید، یهو پوست خودش رو ول میکنه و خیلی اتفاقا چین و چروک زشت، یعنی نسبت به اون فرمی که شما قبلا هم داشتید خیلی بدتر میشه.
پس با مصرف این مکمل ها ممکنه که یک خوش اندامی مقطعی به دست بیارن، اما به محضی که قطع میشه همه اون اثرات هم از بین میره.
دقیقاً همینه.
یعنی آقای دکتر شما در صحبتتون اشاره کردی که بعضی از این مکمل‌ها آمفتامین‌ها هم دارن، پس میتونن اعتیادآور هم باشن.
بله، میتونن اعتیادآور باشن. متأسفانه الان هم حتی شرکت‌های دارویی و این افراد سودرو متأسفانه عمدن این ترکیبات رو هم اضافه می‌کنن که اون خاصیت اعتیادآوری وابستگی دیگه باعث بشه که اینها به عنوان یک مشتری همواره نجا. یعنی در واقع این فرد رو به عنوان یک اسپانسر مالی نگاهش می‌کنن. یعنی به این شکل تا استفاده میشه.
خب خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. دکتر توکلی با شما خداحافظی.
بنده هم سپاسگزار هستم و شما و همکاران رو به خدای بزرگ.
متشکرم. از شما عزیزان شنونده هم بسیار ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار.